بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم محقق نائینی رو در مقام اول، یعنی در بحث مطلق بدلی، ملاحظه فرمودید. حالا شروع می‌کنیم ببینیم که چه اشکالاتی بر ایشون وارد شده یا میتوان وارد کرد. از همون مقدمه‌ای که ایشون شروع فرمودن شروع می‌کنیم که در اون مقدمه بیان کردن که منشأ و ریشه نزاع در این است که آیا مطلق مانند مرکب اعتباری هست یا خیر. در باب مرکب اعتباری اگر یک دلیلی دلالت کند بر خصوصیتی از خصوصیات اون مرکب، فرمودن ارشاد به جزئیت یا شرطیت یا مانعیت. در ما نحنفی هر جا ما مطلق و مقیدی داشته باشیم، اگر آمدیم گفتیم دلیل مقید یک خصوصیتی از خصوصیات مطلق رو بیان میکنه، اینجا هم می شود منشأ حمل مطلق بر مقید. اشکالی که در اینجا به ذهن می رسه این است که لازمه این فرمایش این است که در تمام موارد حمل مطلق بر مقید، ما مسئله مقید را به عنوان یک ارشاد قرار بدیم، بگیم در اعتق رقبتن ولا تعتق رقبت الکافره، این ارشاد داره به مانعیت یا شرطیت ایمان. یعنی هیچگاه دلیل مقید به عنوان یک حکم نفسی مولوی نباشه، در حالی که در برخی از این صور مطلق و مقید با این که مطلق هم حمله بر مقید میشه، اما مسئله ارشاد در کار نیست، به عنوان یک حکم ارشادی در کار نیست. اصلا تقسیماتی که برای مطلق میکنن، میگن مطلق و مقید یا هر دو حکم تکلیفی رو بیان میکنن یا هر دو ارشا وضعی رو دارن یا یکی تکلیفی و دیگری وضعی. خب در اونجایی که حکم عنوان حکم وضعی رو داره، مجالی برای ارشادی بودن هست، اما اونجایی که حکم عنوان تکلیفی رو داره، اونجا دیگه مجالی برای ارشادی بودن نیست. و اساساً اشکال دوم به این قسمت از فرمایش نائینی این است که درست است که حالا برای تقریب به ذهن این بیان خوبی بود، اما این ارتباطی به بحث مطلق و مقید نداره. در مطلق و مقید یک ملاکات دیگری هست که حالا اون ملاکات رو ما بیان میکنیم انشاءالله. این دو اشکال مربوط به اون مقدمه‌ای که بیان کردن. بعد از مقدمه آمدن فرمودن که ما باید سه تا عرض میکنم که مقدمه دیگر رو بیان کنیم. بعد از اون سه مقدمه نظریهشون رو ذکر کردن. در مقدمه اولا بیان کردن که وجه تقدیم مقید بر مطلق از باب قرینیت و ربطی به اظهریت نداره. از عبارت مرحوم آخوند استفاده می شود که هم آخوند و هم مشهور اصولیین در مواردی که آمدن مقید را مقدم بر مطلق کردن گفتن که ظهور در مقید اقواس از ظهور در مطلق. حتی مرحوم آخون این وجه رو هم برای کلام مشهور دارن، می‌فرماین اعتق رقبتن ظهور اطلاقی داره و اعتق رقبت المؤمنه ظهور در وجوب اطق رقبه مؤمنه به نحو وجوب تعیینی داره و ظهور در وجوب تعیینی اقواس از ظهور اطلاقی. و مجموعاً مشهور و مرحوم آخوند ملاک در تقدیم را اقواییت ظهور قرار دادن که گاهی تعبیر می کنن اظهریت. مرحوم ناینی در مقابل مرحوم آخوند و مشهور فرمودن ملاک در تقدیم اظهریت نیست، ملاک در تقدیم کون المقیده قرینتن، ملاک قرینیت، قرینه بر ذوالقرینه مقدم است، ولو این که این قرینه از نظر ظهور اظهر از ذوالقرینه نباشد و ذوالقرینه اظهر از این قرینه باشه. اینجا غیر از این دو مبنا، یعنی مبنای مشهور و مبنای مرحوم ناینی، وقتی ما کلمات بزرگان رو میبینیم دو مبنای دیگر هم به دست میاریم که این رو در ضمن این اشکالاتی که بر مرحوم ناینی ذکر میکنیم روشن میشه. نسبت به این مقدار از فرمایش ناینی، اولا ایشون آمدن بحث مطلق و مقید را در اونجایی که مقید متصل به مطلقه اونجام ذکر کردن، در حالی که ما وقتی این نزاع رو در کلمات بزرگان میبینیم نزاع در مطلق و مقیدی است که هر دو منفصل از یک دیگرند، اما مطلق و مقید متصلین این اصلا خارج از محل نزاعه. اشکال دوم این است که آمدن مسئله ما نحن فیه را به مسئله قرینه و ذوالقرینه قیاس کردن و این قیاس قیاس صحیحی نیست. اگر ما آمدیم در باب قرینه و ذوالقرینه گفتیم قرینه من حیث هی قرینتون مقدم بر ذوالقرینه است، اما لازمش این نیست که در ما نحن فیه هم از اون باب باشه. چرا؟ برای این که اصالت الاطلاق، اگر ما اصالت الاطلاق را یک اصل لفظی بدانیم، همان این که مشهور اصالت الاطلاق رو یک اصل لفظی میدونن، خب اینجا میتونیم بگیم این اصالت الاطلاق یک اصل لفظیه، آیا به ملاک قرینیت مقدمه یا به ملاک اظهریت مقدمه؟ اما روی مبنایی که میگیم اصالت الاطلاق از مقدمات حکمت استفاده میشه، اطلاق به قرینه عقلیه محقق میشه، اصالت الاطلاق یک اصل غیر لفظی میشه. یعنی قبلا گفتیم یکی از نقاط افتراق بین اصالت العموم و اصالت الاطلاق همینه، اصالت العموم اصل لفظی در خود یک لفظی جاری میشه، اما اصالت الاطلاق یک اصلی است که با بناء عقلا و یک قرینه عقلیه پشتوانه او هست. حالا که اینطور شد، عقلا وقتی یه مطلق و مقیدی داریم ما، یعنی اگر یه مطلقی باشه تا مادامی که یقین دارند به این که مقید نیست یا شک داریم در این که دلیل مقید در کار یا نه، در این دو مورد میان اصالت الاطلاق رو جاری می کنن. اما اگر ما یقین به این پیدا کردیم که مولا و متکلم دلیل مقید رو آورده، مولا گفته اعتق رقبتن، بعد فرموده اعتق رقبت المؤمنه، اینجا دیگه ربما یقال بر این که اصالت الاطلاق در اعتق رقبتن اصلا جاری نمیشه. چرا؟ به عقلا مراجعه میکنیم، عقلا در اینجا میگن دیگه اصالت الاطلاق در اعتق رقبه جاری نیست، اصالت الاطلاق رو در جایی جاری میکنن که یا یقین داریم به این که اصلا مقیدی نیست، یا لااقل شک داریم، اما جایی که یقین داریم به این که مقید وجود داره، اینجا اون دلیل اول اصالت الاطلاق و درش جاری نمی کنن و عقلا فقط دلیل دوم را دیگه ملاحظه می کنن. این بیان و این اشکال در کلمات امام رضوان الله علیه ذکر شده. ایشون می‌فرمایند وقتی دلیل مقید آمد، اینجا عقلا دیگه نسبت به دلیل اول اصالت الاطلاق رو جاری نمی‌کنن و اصلا گویا دیگه دلیل اولی در کار نیست. می‌فرمایند باید بگیم عمد حجیت دلیل اول تا زمانی است که این دلیل مقید نیامده. وقتی دلیل مقید آمد، اینجا دیگه اون حجیت عمدش تمام میشه. می‌فرمایند ما وقتی به عقلا مراجعه می‌کنیم، عقلای مطلقی باشه و یه مقید، بلافاصله اون مقید رو بهش عکس می‌کنن. کأنه لم یرد من الاول، اون دلیل مطلق اصلا وارد نشده، اون دلیل مطلق. اون وقت روی همین بیان میفرماین اصلا دیگه دلیل اینی وجود نداره تا ما بخواییم جمع بکنیم. ما هستیم و یک دلیل مقید، باید به این دلیل مقید عمل بکنیم. روی این بیان فرمودن که قیاس ما نحن فی به قیاس مسئله قرینه و ذوالقرینه، می فرمان یک قیاس مع الفارقه. این اشکال دومی است که در کلام امام وارد شده. به نظر می رسه که این اشکال قابل جواب باشه و جوابش این است که ما در بحث عام و خاص، بعد از این که خاص آمد، دلیل عام میگه اکرم العلماء، بعد دلیل خاص میگه لا تکرم العالم الفاسق. بعد از آنی که دلیل خاص میاد، عقلا و عرف و مردم، هیچ کس نمیگه اون دلیل عام به طور کلی ساقط میشه، که خود امام هم در عام و خاص این رو قبول دارن. اون وقت در مطلق و مقید مولا گفته اعتق رقبتن، بعدم میگه اعتق رقبتن مؤمنه. اینجا ما نمیتونیم بگیم با آمدن دلیل مقید حجیت دلیل اطلاق عمدش و زمانش تمام میشه، یه گویا اصلا چنین دلیلی نداریم. و شاهدش این است که اگر اون دلیل مطلق یه خصوصیات دیگری داشته باشه، او برای ما اعتبار داره. دلیل مقید فقط میاد متعلق را یه قیدی میزنه، میگه متعلق در اعتق رقبتن، مراد رقبه مؤمن است. اما اصل این که تکلیف از اول آمده، اصل این که اعتق رقبتن یک تکلیفی رو بر ذمه مکلف آورده، این که تردیدی درش وجود نداره. خوب اینجا رو دقت بفرمایید، این بیان رو. اگر ما این فرمایش امام رو بخوایم ملتزم بشیم که بگیم که مولا وقتی که اعتق رقبت المؤمن آمد، اصلا گویا دلیل اول حجیتش تمام میشه، دیگه ما هستیم و یک دلیل دیگه، اصلا جمع بین دلیلین موضوعیت نداره و موضوع نداره. خب این معناش این است که بگیم از اولی هم که اعتق رقبه آمد، اعتق رقبه آمد، تکلیفی اصلا نبوده. تکلیف از همین زمانیست که اعتق رقبت المؤمن آمد. اگر بین دلیل اول و دلیل دوم یک مقدار زمان فاصله شده باشه، آیا در این یک مقدار زمان این تکلیف بوده یا نبوده؟ مسلم بوده. با آمدن دلیل مقید، اون دلیل دیگه بر اصل تکلیف دلالت داره یا نداره؟ بله دلالت داره. دلیل مقید فقط میتونه بیاد متعلق را تقیید بکنه، اما اصل این که بگه این تکلیف تا این زمان بوده، از این زمان به بعد دیگه وجود نداره، چنین چیزی نیست. چرا مستقیش نیست؟ یعنی بعد از وقت عمل باز نیاز به این که دلیل دیگه بیاد هست؟ نه، اگر عام قبل وقت العمل بالحاجه از مولا صادر شد، که اونجا هم گفتن خب آقا اصلا قبل وقت العمل چه فایده‌ای داره صادر بشه؟ گفتن فایدهش این است که وقت عمل میرسه دیگه نیازی به بیان نیست و مرتبه. پس اگر بخواید بفرمایید مصفت تکلیف نیست، باید این خب حالا که وقت عمل آمد دوباره باید تکلیفی رو مولا بگه و نیازی نیست. پس این بیان امام از این جهت بیان تامی نیست و ایشون در وجه تقدیم مقید بر مطلق نه مسئله ازهریت لفظیگهی که مشهور قائلن ایشون قائله، نه مسئله قرینیت که مرحوم نائینی قائله. ایشون میفرماین ما یک ازهریتی به حسب فعل متکلم داریم. متکلم بعد از اینکه اول به صورت مطلق گفته، بعد میاد به صورت مقید دلیل رو ذکر میکنه، فعل متکلم ظهور قوی دارد در اینکه این قید در مطلوب متکلم دخالت داره، لذا ازهریت به حسب فعل متکلم را امام قائل هستند. خب طبق اون بیانی که ما عرض کردیم مجالی برای این فرمایش هم نیست که ما بیایم بگیم خود فعل متکلم یک اظهریتی داره. اصلا اگر متکلم رو مخاطب نبینه، اگر ندونیم که حتی مطلق رو اول گفت یا مقید رو اول گفت، در تمام این موارد ما هستیم و لفظ عقلا در محاوراتشون میان اون لفظ مطلق را حمل بر مقید میکنن و در این حمل فعل متکلم هیچ در نظر عقلا دخیل نیست و دخالتی نداره. بله، یک اشکال سومی کلام مرحوم نائینی وارده. نائینی در مسئله قرینه و ذوالقرینه ملاک تقدیم قرینه بر ذوالقرینه را حکومت قرار داده، فرموده شک که در مسئله ذوالقرینه و در مورد ذوالقرینه مسبب از شک در قرینه است. در کلمات امام این اشکال وجود داره؟ نه، این دوتا شک، حالا ایشون تعبیر به متلازمان کردن، ما میگیم متقارنان، این دوتا شک در یک زمان وجود داره. اینطور نیست که بینشون تقدیم و تأخیر باشه، یکی مسبب از دیگری باشه. شما شک میکنید آیا این قرینه معنای ظاهرش اراده شده یا نه؟ اگر معنای ظاهر ذوالقرینه در قرینه مقدم بشود، قرینه اراده نشده. بالعکس، آیا معنای ظاهر ذوالقرینه اراده شده یا نه؟ اگر ظاهر قرینه در ظاهر ذوالقرینه مقدم بشه، اینجا اون ظهور اراده نشده. این دوتا شک در یک زمان متقارنان یا به فرمایش ایشون متلازمانن. چرا غالب باشه؟ اگر شما در عتق رقبه آمدید گفتید آقا اون عتق رقبه، اون ظهور اطلاقی قرینه شود بر این که عتق رقبه المؤمنه، این ظهور در استحباب داره، اشکالی داره؟ امکان نداره. این واقع نشده در کلام عرب، فرامون واقع شده. این دوتا ظهور، ببینید شما حالا در خود قرینه و ذوالقرینه میایین رأیت و اسدن یرمی، این رأیت و اسدن یرمی شک در این که از اسد انسان اراده شده یا حیوان مفترس، مسبب از این است که از یرمی چی اراده شده، یا اینکه نه اینا دو تا ظهور دارن، حالا اوغلا ظهور یرمی رو مقدم میکنه، اما نه از باب حکومت، نه از باب اینکه این لفظ شک در او مسبب از شک در این باشه و قرینه حاکم بر ذوالقرینه باشه. حالا بچه اینکه چرا قرینه رو مقدم میکنن، خب کل ایشون میفرمان از حریت فعلیه است، فعل متکلم چنین اقتضایی رو داره. غیر از او میفرماین ما برای حکومت باید بگیم شک جاری در ذوالقرینه مسبب است از شک جاری در قرینه، و میفرمان این سبب و مسبب رو ما در اینجا قبول نداریم. در اینجا یک بحث این است که ما در باب قرینه و ذوالقرینه چه کنیم، که این مربوط به بحث مجاز و حقیقت میشه، که در باب قرینه و ذوالقرینه آیا ملاک تقدیم همین است که مرحوم نائینی فرموده که مسئله حکومته، یا نه اصلا بحث حکومت در کار نیست. علی حال این، اون چه که وجود داره این است که ما نمیتونیم بگیم هر جا یه قرینه و ذوالقرینه ای داشتیم، شک جاری در ذوالقرینه معلول از شک در قرینه. البته ممکنه در بعضی موارد اینطور باشه، مثلا حالا در همین مثال رأیت اسدا یرمی چه بسا بتونیم این حرف رو بزنیم، اما در همه جا نمیشه این رو گفت. در خیلی از جهام این دوتا شک متلازمین یا متقارنینن. مبنای چهارم در وجه تقدیم ناظریته، یعنی این که نگیم قرینه من حیث و هی قرینه مقدمه، نگیم من حیث این که از حریت لفظی داره مقدمه، نگیم من حیث این که از حریت به حسب فعل متکلم داره مقدمه، بلکه بگیم قرینه یقدم علی ذل قرینه من باب این که ناظر به او هست، از باب این که نظر به او داره، ولو این که بحث حکومت رو هم ما مطرح نکنیم. یعنی مسئله این که او مسبب از این هست اینم مطرح نکنیم، ملاک رو بیاریم روی مسئله نظر. خب وقتی ما به عقلا مراجعه میکنیم، عقلا در اونجایی که یک دلیلی ناظر به دلیل دیگر هست بر اون مقدم میکنن. بنابراین بیاییم ملاک رو مسئله نظر قرار بدیم و مسئله ازهریت و قرینیت و اینها رو به طور کلی کنار بگذاریم، که اینم یک احتمالیست که در کلمات ارزش از برخی از بزرگان ذکر شده. خب اینجا عرض کردم یک بحث این است که حالا در باب قرینه و ذوالقرینه اگر ثابت شد یک چیزی قرینیت داره برای دیگری، ملاک چیه؟ آیا ازهریت؟ خب این معنا روشنه که ازهریت لفظی که مرحوم آخون قائله، مشهور قائله، این نیست. او قرار در جایی که یه چیز قرینه است او رو مقدم میکنن، ولو این که ازهریت لفظی نداشته باشه. ازهریت به حسب فعل متکلم هم اینم دخالت نداره که آمدیم توضیحش رو دادیم. آیا میتونیم بگیم اغلا قرینه را از جهت این که قرینه است؟ خب از جهت این که قرینه است یعنی چی؟ یعنی نظر داره به اون ذوالقرینه. اغلا میگن چون داره تفسیر میکند ذوالقرینه را بر اون مقدمه. ما بیاییم به حسب بنای اغلا قرینه را من حیث این که ناظر به ذوالقرینه است، حالا گاهی همین ناظریت به مسئله حکومت هم منتهی میشه. اگر آمدیم گفتیم شک که در ذوالقرینه مسبب از قرینه است، چون گفتیم در بعضی از جاها این مسبب و سبب وجود داره، اما در برخی از موارد هم این مسبب و سبب نیست، بحث حکومت مطرح نیست، فقط مجرد ناظریته. شما ممکن است از رسائل در ذهنتون باشه که حکومت همون ناظریته، ناظریت همون حکومته. با این بیانی که ما عرض کردیم روشن میشه هر حاکمی ناظره، ولی هر ناظری حاکم نیست. نظر یک مقداری توسعه داره، ممکن است قرینه بر ذوالقرینه ناظر باشه اما بینشون سبب و مسبب نباشه. هر دلیل حاکمی ناظره اما هر دلیل ناظری حاکم نیست. پس ما هم به این نتیجه رسیدیم بعد اللتی یا ولتی که قرینه بر ذوالقرینه به ملاک ناظریت مقدمه. ناظریت هم پشتوانش بنای عقلاست. عقلا در محاورات خودشون قرینه رو مقدم میکنن بر ذوالقرینه. حالا ممکنه به ملاک حکومت هم باشه و ممکن است به ملاک حکومت نباشه. این قسمت فرمایش ناینی تمام میشه. اینو عرض کنیم که روش فکر بفرمایید. یکی از مطالب مهم مرحوم ناینی این بود که مسئله وحدت تکلیف را از خود خطابین بیرون بیارید. مرحوم آخوند در کفایه وحدت تکلیف را فرموده از اجماع و قرینه خارجیه باید به دست بیاریم و ناینی با این معنا مخالفت کرد. و چون این بحث مهمیه، حالا روش تأمل بفرمایید، کتب رو هم مراجعه کنید ببینیم در این قسمت هم آیا فرمایش ناینی درسته یا فرمایش آخوند. و صلی الله علی محمد و آله.